چهارم میلیون رای در دور دوم دار. نه ایشون واقعا برخلاف ادعای میکنه یه متخصص نیست. خب مردم هم که نبود، کارشناس هم که نبود، نهایتا مردم پشت ایشون.
خب چرا دو دوره رئیس جمهور شد؟
خب دوره اول که مردم عرض کردن فکر میکردن که ایشون متخصصه، ایشون زبان دنیا رو میفهمه، ایشون هم سایه جنگ رو بر میداره، ایشون نمیدونم تعلیم ها رو بر میداره، ایشون کسب و کار مردم میچرخ و فلان. مردم به این امید رأی دادن.
خب این دور اول، دور دوم چی؟
دور اول که رأی دادن، معمولا در کشور ما مردم دو دوره رأی میدن، میگن که خب درست هم فکر میکنن. حاج آقا اشاره کردن هوش سیاسی مردم میگه 4 سال کمه برای اینکه یه تغییرات ایجاد بشه، بذار به یه کسی میدون بدیم 8 سال، تو 8 سال دیگه اگه میتونه کاری بکنه باید بکنه.
خب از اون جنبش هم باید نگاه کنیم، اگر خدای نکرده کار اشتباهی رو انجام بده بعد 8 سال اون اشتباه خب خیلی سخت‌تر جمع کرده.
خب این دیگه ریسکی است که
دومم داره با عرض معذرت، جریان تیم آقای روحانی و خودش به رقیب خودش اتهاما و تهمت‌هایی رو میزد که مردم به امید آینده از اینا میترسیدن. از اون ورم فرهنگ مردم ما این رأفت رو داره که میگه دولت تلاش داره میکنه که حل بکنه، تا حالا نشد، حالا بذار بریم 4 سال بعدی چی. من با خیلی از دوستان که مخالف آقای روحانی بودن میگفتم آقا چرا بهش رأی میدی؟ گفت چه من بخوام چه نخواهم، مردم ملت ما به روحانی رأی میدن، چون عادت کردیم دو دوره باشد. میگفت خودت رأی نده، میگه همه رأی میدن، یعنی خودش هم ناخواسته داشت میگفت که این باور را پذیرفته بود. این دو دلیل و فرهنگ میشه 3 دلیل مردم.
درسته اینه، تو 4 سال کشور نمیشدم شخ بزنه زیر رو کنم، ولی خب 8 سال دیگه
جای
توجیه دیگه نداره. همون موقع دوستان خبرنگار با ما تماس میگرفتن و میگفتن که نظرت چیه، میگفتن خب ما یک بار این آزمایش کردیم، بار دومه. زمان آقای هاشمی رفسنجانی جنه مرحوم میگفتن که اگه ما دنیای غرب لبخند بزنیم در غرب هم ما لبخند میزنیم. حضرت امام خب نظرشون این نبود، میگفتن که نه اگر لبخند بزنیم غرب ماهیت هم تو لبخند نمیزنه. بعد قضیه سلمان رشدی که پیش اومد، امام جلوی معروفی داره، گفتن که خدا رو شکر که این مسئله پیش اومد و بعضی از عزیزان که فکر میکردن بابا غرب لبخند بزنیم اونم لبخند میزنن، پی به اشتباهشون بردن. منظورشون آقای هاشمی بود. این قضیه اون موقع تست شد، این ایده. آقای روحانی که ارتباط خوبی با آقای هاشمی داشتن، خود آقای هاشمی هم پیگیری کردن تا ایشون رئیس جمهور شدن، دوباره همین ایده رو مطرح کردن. حتی یک شب قبل از واگذاری ریاست جمهوری هنوز دارن اونطور حرف میزنن که ما نمیدونم هسته‌ای فقط کار کردیم، مگه موشکی و نهضت آزادیبخش اینا رو کار میکردیم این چی میرسیم. خیلی خطرناکه ایده. اون موقع من گفتم که امیدوارم دوستان اگر نتیجهشون خب علوم انسانی مثل سیاست، مثل مهندسی نیست که در واقع با عدد رقم بشه تاییدش تکذیب کرد، علوم انسانی بعض وقتا میشه بده عمل. دوستان بیان در عمل ببینن اگر لبخند به آمریکا زدن، مثل همونطور که حضرت آقا توی برنامه تنفیذ گفتن، اگر لبخند بزنه لبخند نمیزنه طرف، میاد و نهایتا اونقدر پیش میره که شما را از حساقت کنه. با توجه به که من گفتم امیدوارم دیگه دوستان این دفعه آقای روحانی و رفقاشون به این نتیجه برسن، اگر دیدن کار پیش نمیره واقعا قبول بکنن برن کنار دیگه، دست از این ایده بردارن، ایده مقاومت رو در واقع چیز کنن. همه جور دنیا همینطوره. فلسطین هم شما نگاه کنه، آقای محمود عباس و کرار باختری میره تو فکر سازشی با آمریکا، ولی توی نوار غزه تو خط مقاومت که پیش میره حماس و این حرفا. اینه که واقعا بعید میدونم دوستان با این که بازم این نتیجه نتونستن خودشون برسن، باز از این فکر دست بردارن، کمی که آقای روحانی آخرین شما باز هنوز بر همون طبل قدیم میکوبید، با اینکه به جای نرسید. آمریکا پاره کرد، ترامپ اومد اینطور شد، آقای بایدن اومده باز هم خط میره و و و و بقیه. اینه که حضرت آقا توی برنامه تنفیذ مسائل جدی که حالا برگردم به پاس خرجتالی، یکی از نکاتی که به نظر من خیلی نکات ایشون در واقع مطرح کردن، حفظ مردم بودن، مبارزه با فساد، عدالت پروری و خیلی مسائل شبیه این، یکی از اونام که اعتماد به غرب نکن. مسائل کشور در وین و نیویورک حل نمیشه، کما اینکه دولت قبل اینطور فکر میکرد. مسائل کشور به دست مردم ما، به دست جوانای ما در تهران حل میشه، نه در وین و در نمیدونم نیویورک هم سالا. پیامایی که ایشون دادن در واقع عدم اعتماد به آمریکا، عدالت محوری، مردم بودن و امثال هم بود که به نظر من در گام دوم و 40 سال دوم انقلاب شعار محوری بسیار خوبی است که انشالله آقای چیزم دقت بکنید. من برگردم به فرمایش حاج آقا ادامهش بدن در اون رابطه. آقای حاج آقای رئیسی در طول دو سال گذشته در قوه قضاییه خوب با فساد در افتادن. ببینید فقط یه نمونه آقای طبری روی کشون در افتاد، واقعا شما دیدین که آقای طبری هم شهری ها جقا هستن، شمالی هم مازندرانی هم. اینی که خدمت شما عرض کنم پول زیادیشون دستش داشت و رفاقای ایشون حتی حاضر بودن مسئله جنایی انجام بدن. کم که دیدین قاضی مسعودی رو تو رومانی اون تو در واقع از بالا انداختن و معدومش کردن. بنابراین
برای این جرأت مقابله با اینها هم خودش یه
بله، اون جرأتی که حاج آقا رئیسی، من همیشه میگفتم حاج آقا رئیسی داره خطی پیش میره که حتما مخالفینی هستن که حاضرن پول خرج کنن و حتی جون بگیرن.
بله بله،
ولی ایشون خیلی شجاعانه پیش رفت،
چون اعتقاده
ایشون
باوره.
ایشون عمیقاً، من چون از نزدیکم ایشون رو در واقع زیارت کردم، باشون کار کردم و از وقتا اینه که ایشون واقعا اعتقاد داره به فساد باید مبارزه بشه. بله
درست. من سوالی که الان توی ذهنم اومد، حالا هر دو بزرگا میتونن به این سوال جواب بدن، منتها من روی صحبتم با آقای فولادی هست. آیا صرف مردمی بودن یک رئیس جمهور برای اداره کشور، کشوری که با توجه به شرایط سیاسی کشور ما، شرایط اقتصادی کشور ما، تورم 44% و مواردی از این دست، آیا صرف مردمی بودن یک رئیس جمهور کافی است برای اداره کشور؟
من یه نکته ای رو بگم. در دنیا مدل‌های مختلف مدیریتی، پاسخ قبلی چند ثانیه، یکی از بدترین مدل مدیریتی که آقای روحانی در کشور اداره کرده بود توهم دانایی بود. این توهم دانایی که آقای روحانی برای خودش گرفته بود و بخشی از کابینه ایشون داشتند منجر به فرار جامعه نخبگانی و بی‌اعتمادی به بدنه ملت و مردم و جامعه دانشگاهی و علمی اینا شدش و این آسیب زد که من هم اشاره کردم، آقای دکترم به این موضوع خیلی اشاره کردن. نکته دوم، خیلی هم ساده انگاری نکنیم که با جابجایی یک فرد یا یک دولت کشور ما گلستان خواهد شد. نه خیر، زمانی دولت با تمام برنامه‌های خودش اگر قرار تحولی رو ایجاد بکنه، تا دو چیزی رو که خود حضرت آقا فرمودن، این دوتا رو همراه نداشته باشد، تغییر حاصل نخواهد شد. یک، مردم، دو، جامعه نخبگان. که حضرت آقا چند بار روی مسئله در گذشته به آقای روحانی متذکر شدن و دولت‌های قبل به دولت رؤسای جمهور گذشته و الان تأکید کرد که یکی از ویژگی‌های آقای رئیسی مردمی بودنه که انشالله اینو حتما داشته باشن،
حفظ کنن
و ادامه بدن. دومی، استفاده جامعه نخبگانی که متاسفانه جامعه نخبگانی ما هیچ اعتمادی رو به این دولت نداشت، به دلیلی که دولت توهم دانایی داشت و بر اساس همین مدل مدیریت کشور رو طراحی کرده بود. اما سوالی که شما فرمودید، نه خیر، این که با شعار مردمی بودن، صرف این که مردمی بودن، حتما تغییرات و وضعیت بهبود پیدا
می‌کنه. میدونم چه بابت اینو عرض کردم، چون ما دولت‌های قبلی، دولت‌های داشتیم، من اسم نمی‌برم، دولت‌های داشتیم که با شعار مردمی و من نمی‌دارم انقدر رأی و فلان و فلان دارم، اما عملاً در صحنه عمل هیچ کاری برای مردم انجام ندادن. یعنی بعد 8 سال شاید یک خانه ویرانه تحویل دولت بعد دادن. من می‌خوام بگم این صرف مردمی بودنه شاید خیلی نتونه کامل باشه.
بله بله، چند تا ویژگی داره که این چند تا ویژگی رو هر دولتی باید داشته باشد. این مردمی بودن یک رویکرده، یک باوره، یک اعتقاده، اما تو عمل نیازمند یک برنامه‌هایی هست. این برنامه‌های مهمه، اما یکی از برنامه‌هایی رو که آقای رئیسی می‌خواد موفق بشود، همون چیزی که دکتر روستو فرمودن منم اشاره بهش کرده بودم، چرا مردم به دولت‌های روحانی رأی دادن؟ چون که شعارها و وعده‌های بهبود وضع رو داده بود، سفره مردم، معیشت مردم، مردم هم اعتماد کردن، باور کردن. چرا؟ چون که تو بدنه این نظام اومد بیرون، یک شخصی بود که با آرا اومد و مردم. اما من مهمترین رویکردی رو که با اون باور و اعتقاد مردمی بودن آقای رئیسی باید برای خودش داشته باشه، اعتقادم به رویکردهای اقتصادیه. همین الانم آقای رئیسی شعارهایی رو که داد نگاه بکنید، شعارهاش رویکرداش فرهنگی نبود. معضل امروز مردم ما اقتصاده. باور مردم ما امروز، نیاز مردم ما رویکردهای اقتصادی معیشتیه.
بله.
من چند از رویکردهایی رو که رویکردهای اقتصادی باید باشه، دولت باید در کنار اون باور مردمی بودن خودش باید این عجین کنه ببره جلو، رو خدمت شما شنوندگان عرض میکنم. البته با اجازه استاد عزیزمون جناب آقای دکتر روستا که خودشون استادن، حالا من عنوان شاگرد اینا رو بیان میکنم، قطعا ایشون حاشیه‌هاشو خواهند زد و تکمیل‌تر خواهند کرد. یکی اینه که ما حتما تو برنامه اقتصادی بود یه فرماندهی واحد اقتصادی داشته باشیم، یه وحدت رویه تو برنامه اقتصادی بود باشه، یک پارچگی باشه.
یعنی چی؟
این من الان دیروز توی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جلسه ای داشتم، کارشناسان اونجا میگفتن در حوزه گمرک همین آقای دژپسند وزیر اقتصاد در طی مدت که اومدن، معاون اقتصادی دولت یک طرف، معاون اول یک طرف، وزیر اقتصاد یک طرف، بیش از 100 بخشنامه های متعدد در حوزه گمرک صادر شد،
یکیش هم اجرا نمیشه،
که کارشناسای گمرک، من در کمیسیون مربوط خودم در کمیسیون اصل 90 که الان هستم، کارشناسای گمرک که میومدن میگفتن آقای فولادی بابا نمایندای مجلس، ما خودمون نمیدونیم این بخشنامه با اون بخشنامه با این بخشنامه تو مفاهیم با هم متعددن، این ضد اونه، این ضد اینه. یعنی اینکه یک فرماندهی واحد و یک پارچگی رویه واحد در حوزه اقتصاد اگر نداشته باشیم، یقین داشته باشید از هم پاشیدگی بسیار وسیع و گسترده‌ای رو در اساس کلان اقتصاد خواهیم داشت.
خب این به چه صورت میشه؟ یعنی مثلا صرف اینکه یک نفر رو به عنوان وزیر اقتصاد بذاریم، یا فقط وزیر اقتصاد بذاریم دیگه مشاور نداشته باشیم؟
نه این نیست. ببینید دولت، شما کلمه دولت به معنای یک مفهومه، فرد که نیست که. بدنه های وزرا و وزیر اقتصاد خودش مهمترین حوزه اقتصادیه.
بله.
وزیر جهاد کشاورزی مهمترین حوزه اقتصادیه و وزرای دیگه،
یعنی اینا باید همسو باشن دیگه با هم.
ببینید بایستی یک روی کرد، یک تفکر، یک مبانی و اندیشه و ایدئولوژی رو داشته باشن. اگر مبانی اقتصادی مثلا داره میگم بستر دارن، بله، یا مبانی اقتصادی بازه دارن، همه با هم داشته باشن. نه اینکه یکیش یه جور تفکر داشته باشه. بنده در برخی از جلسات با برخی از کابینه این دولت که در مجلس حضور پیدا می‌کردن، معاونینش اینها، من می‌دیدم سوال می‌کردم از این آقای معاون وزیر که آقا اینه که شما داری میگید، چرا معاون وزیر شما در این معاونت این انجام نمیده؟ میگه اون به من ربطی نداره، اون خودش باید پاسخگو باشه، اون مربوط به اعتقادات و باورهای خودشه در اون معاونت، من این اعتقادات باورها رو ندارم. ببینید آقای روستا اشکال کجا بود؟ نه در کابینه، در یک وزارتخونه معاونین وزیر یک برنامه واحد نداشتن. شما وقتی در یک وزارتخونه برنامه واحد نداری، به طریق اولا در دولت برنامه واحد نداری.
قطعاً.
و این هست چالشه که بعد از 8 سال ما بیچارگی و یک چاهی که نه چاه، یک مردابی رو که هر کی دست بزنه بیچاره خواهد شد، الان تحویل دولت بعدی داریم میدیم. حالا من روی کردهای اقتصاد سریع بگم.
بله خب سریع.
دولت باید حتما بحث مهارت تورم رو داشته باشه.
بله.
شما هر چی بگو مردمی بودن، اما اگه برنامه برای مهارت تورم نداشته باشی، تحول شکل نخواهد گرفت. بایستی معیشت دهک‌های بالا رو، اون دهک‌های 1 تا 5 رو روش برنامه داشته باشی. اگر نتونی برای اون برنامه باشی، اینا دارن له میشن، دارن روز به روز دارن وضعشون اسفناک‌تر میشه.
بله.
نمیتونی منتظر باشیم 2 سال دیگه تحول اقتصادی شکل بده. تحول اقتصادی 2 سال دیگه، 1 سال دیگه طبیعیه. الان رو چه بکنیم؟ دولت باید برای این یه رویکرد اقتصادی داشته باشه. حوزه اشتغال بسیار برنامه‌های کوتاه مدت حوزه اشتغال رو باید دولت طراحی بکنه تا از این وضعیت ما خارج بشیم. بحث مبارزه با فساد، یه بخشش مبارزه با فساد شفاف سازی، دومین بخشش مبارزه با مفسدینه. بسیار از مفسدین همین الان در بدنه‌های دولت وجود دارن. دولت باید به شدت با این افراد شناسایی شده هستن توسط دستگاه نظارتی. یکی از ویژگی‌هایی که آقای رئیسی داشت، دقت کرده باشین، جلسه با نهادهای نظارتی و امنیتی گذاشت. یه بخش مهمی از یکی از آقایون حضرات که تو اون جلسه بود، آقای رئیسی اعلام کرد مبارزه با مفاسد فقط مبارزه با مفاسد و شفافسازی نیست. مفسدی اینی که الان لونه کردن تو بدنه دولت و در مجاری اقتصادی
که شناسایی هم شدن.
بله شناسایی هم شدن، اما این دولت روحانی جرأت اونا رو نداشت، چون که وابستگی داشت، وامدار بود، بدهکار بود، تو بدنه دولت بودن. آقای رئیسی با قدرت و با همون جدیتی که در قوه قضاییه داشت، الان در دولت خودش سریعا اینه باید انجام بده. بحث ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد ایران هستش که آقای رئیسی در حوزه همسایگان سریع‌ترین و بهترین و امترین رو تو دستور کار قرار داد که بایستی این مقدار جدی بشه. حوزه بانک ها، مردم ها از عملکرد بانک ها ناراضی ان. آقای رئیسی باید برای این یک برنامه کوتاه مدتی داشته باشه که اعتماد مردمی در حوزه بانکی بتونه جلب بکنه، تسهیلات بانکی رو بتونه به مردم بده که مردم از این وضعیت خارج بشن. بحث مسکن خیلی نکته مهمی هستش که آقای رئیسی وعده هایی دادن که 1 میلیون مسکن رو باید محکم روی این وعده خودشون بیستن. 4 سال 4 میلیون مسکن، گرانی رو و موانعی که سرای تولیده رو با قدرت و اقتدار باید بردارن. اینها این روی کرده اقتصادی رو اگر آقای رئیسی به اضافه برنامه دیگه ای که اساتیدمون جناب آقای روستا و کارشناسان دیگه میتونن اضافه بکنن، با اون روی کرده مردمی اگر عجین بشه، من حداقل کسی رو که در جامعه و بدنه مردم هستم، تو دولت و مجلس جای دیگه دارم میبینم، تجربه حداقلی رو دارم. من نمیگم وعده 100 روزه رو آقای روحانی که به دروغ به مردم وعده داده بود که 100 روزه میشه تحول ایجاد، نه، بین 6 ماه تا 1 سال رونق اقتصادی و کسب و کار و بهبود وضعیت مردم از این حالت به بدتر نخواهد شد، رو به سمت بهبودی خواهیم رفت و تحول رو امید آفرین دیده خواهد شد که بعد از 1 سال شکل‌های بهتری از رویکرد اقتصادی انشالله مشاهده خواهد
شد. نه خواهش میکنم، انشالله که همینطور هم هست. البته کار بسیار سختی است. ما که نه کارشناس سیاسی هستیم، من خودم رو عرض میکنم، نه کارشناس اقتصادی، ولی به هر حال آدم فکر هم میکنه بهش، یه مقداری تن بدن آدم میلرزه. به هر حال کار بسیار سختی جناب دکتر رئیسی و کابینشون دارن. من میخوام شنوندگان عزیز دعوت بکنم بخشهایی از بیانات مقام معظم رهبری در مناسم تنفیز ریاست جمهوری 13 رو با هم بشنویم. بعد از اون برمیگردیم، همچنان در برنامه گفتگوی سیاسی خدمتگزار شما هستیم.
این مراسم تنفیذ که متکی است به قانون اساسی و به رسمی که امام بزرگوار بنیانگذاری کردند در کشور، در طول این چند دهه بارها تکرار شده است و مظهری است از جابجایی مسئولیت بسیار مهم قوه مجریه که در واقع مدیریت کشور است، به شکل عقلانی، به شکل آرام متین، که این بسیار مسئله مهم است. معمولا در بسیاری از کشورها این جابجایی با کشمکش و اینها انجام میگیره، اینجا به حمدالله با آرامش، با امنیت این جابجایی انجام میگیره در طول دوره‌های مختلف. این دوره هم همینجور به فضل الهی و هم نشانه عقلانیت و آرامش و سکینه و طمأنینه عمومی حاکم بر کشور و مسئولین و مردم است و هم نشانه تنوع سیاسی است. دولت‌هایی که پی در پی آمدند، دست به دست کردن قدرت را، گرایش‌های مختلف سیاسی داشتن، نشان دهنده تنوع است و طبعا این تنوع نشانه آزادی انتخابات و سلامت انتخابات. اینا خیلی چیزهای مهمی است. این مضامین رو در این حوادث بایستی انسان ببینه. به حمد الله انتخابات در سلامت کامل، امنیت کامل برگزار شد. من تشکر میکنم هم از برگزار کنندگان انتخابات در بخش‌های مختلف، هم از تأمین کنندگان امنیت انتخابات که کار بسیار مهمی بود، و هم به خصوص از حضور مردم. یک توطئه تحریم انتخاباتی طراحی شده بود از مدتی پیش در محافل سیاست‌گذاری دشمنان کشور و دشمنان جمهوری اسلامی. در داخل هم بعضی از رو غفلت، بعضی هم شاید از روی غرض این سیاست رو دنبال می‌کردن. مردم پاسخ قاطعی دادن و شرکت کردن. شرکت مردم هم خوب بود، با توجه به اوضاع و احوالی که وجود داشت شرکت مردم شرکت خوبی بود و نشان دهنده حضور مردم در عرصه بود. خدا رو شکر میکنیم، از مردم هم تشکر میکنیم.
خب وقت شما به خیر باشه. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما تبیین و بررسی مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری جدید و 13 هم منظورمون هست، رویکردها و الزامات فراروی دولت 13 هم. حتما دعوت میکنم که مشارکت داشته باشید در برنامه از طریق سامانه پیامکی 301035، همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا که به آرشیو کلیه برنامه های رادیویی من جمله برنامه گفتگوی سیاسی میتونید دسترسی پیدا بکنید، و همینطور هم برنامه رو به صورت زنده و مستقیم هم از طریق این نرم افزار میتونید بشنوید. اما سوالی که میخوام از جناب آقای دکتر روستازاد بپرسم در مورد مراسم تحلیف هست. مراسم تحلیف فردا پنجشنبه ظاهرا ساعت 17 از ساعت 5 عصر در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. قطعا تمامی پروتکل های بهداشتی رو هم با توجه به شیوع خیلی عجیب غریب این بیماری کرونا رعایت خواهند کرد دوستان. اما نکته ای که هست، حضور گسترده سران و دولت مردان کشورهای همسایه و جهان در این مراسم هست. چیز حدود طبق اطلاعی که حالا من کسب کردم 73 کشور رو در مراسم فردا اعلام حضور کردن و قرار هست که حالا از هم از کشورهای همسایه، هم کشورهای که مقدار حالا دورتر هستن، حالا در آسیای شرقی عرض کنم بزرگ ما، اروپا، امریکایی ها، امریکای جنوبی، منظورم قاره امریکاست، حضور خواهند داشت. این حضور در این مراسم چقدر میتونه شروع قدرتمندانه و با عزتی برای دولت 13 هم بشه؟
بله، ببینید، برخلاف این که بعضی ممکنه که توجه به این مطلب نداشته باشن، دنیای خارج جریانات فکری و سیاسی داخل خوب میشناسن. الان میشه گفت بعد از 40 سال طبعا بار اوله که قوه مجریه، مقننه و قضاییه با هم و با رهبری هم فکره و سبقه انقلابی دارن. در کشور ما دقت بکنید، خود آقای مرحوم هاشمی در واقع اعتراف میکردن که اوائل انقلاب خب خیلی ها عقاید امامو قبول نداشتن. خود آقای هاشمی میگفتن که خب ما میرفتیم میگفتیم باشه، حرف آقا رو گوش میکردیم، ولی بیرون میامدن کار خودمون میکردیم. این خیلی نکته بزرگیه. حتی آقای هاشمی با آقای خاتمی گفته بودن که خب شما به جایی که از ریاست جمهوری استعفا کنی برو با آقای خامنه‌ای که تمام میکنی بگو باشه، ولی بیرون کار خودتو بکن. این خیلی نکته مهمی آقای معظمی. این که قوای مجریه، مقننه، قضاییه واقعا با انقلاب که در واقع سمبولش رهبری هست زمان امام، چه زمان آقای خامنه‌ای، یکی نباشن خیلی مطلب جدی است. من توی گزارشاتی که تو مراسم تنفیذم در واقع رعایت می‌شد نگاه کردم، مثلا فرانس 24 زیرنویس داده بود که این کسی که به عنوان قوه مجریه سر کار اومده یک دونه در واقع به زعم اونها یه دونه محافظه کاره. یعنی چی؟ یعنی از جنس رهبریه، از جنس مجلسه، از جنس قوه قضایی است. اونا از ادبیات خودشونو دارن. این که سه قوه با هم هم فکرن و با رهبری و با انقلاب هم فکرن یک همحفظایی ایجاد میکنن.
تو این 40 خورده سال ما نداشتیم این رو؟
به این صورت نداشتیم.
نه. اگرم داشت زمان دولت آقای احمدی نژاد؟
نه نداشتیم.
نه خیلی نه.
دوله اولش منظور.
دوله اولش هم حتی به این صورت نبود. خود آقای احمدی نژاد و آقا خب تو دیدارهای مختلفی توجه بهشون دادن که مواظب باشین پاتون چپ منحرف نشید.
درست.
ایشون 10 روز رفت خونه نشست، خونه نشین شد. وقتی با اون آقای مشقایی و آقای بقایی و نفا رفتن، کلا رفتن توی خطر دیگری. اینه که برای اولین بار این رو ما میبینیم،
این همافزایی رو داریم،
این همافزایی رو داریم میبینیم.
احمدی نژاد که میره اختلافش با مجلس بود، صحبت آقا رو نمیپذیره. این یعنی شکاف، یعنی ناهماهنگی.
سو احمدی نژاد زیر گوش آقا علی لرجانی زد جلسش مینم آدم. یعنی چی این؟ این هم گنه نیست که.
بله بله، این هم افزایی رو میفرمودیم.
این هم افزایی واقعا کار میکنه. خارج از کشور میدونستن که وقتی کسی مثل آقای روحانی رئیس کاره، قطعا ایشون با رهبری نظر یکی نداره. دیدیم سر برجام آقا گفتن که آمریکا گفت ما اینو چیکار میکنیم، پاره میکنیم. آقا گفتن آتش میزنیم اگه اینطور باشه. آقای روحانی در اومدن گفتن بعضی فکر میکنه یه منقله اینجاست که میشه برجام انداخت آتش زد. اگه آقا اون متانت و وقار خودشون نداشتن حتما دوچار مشکل میشد سیاست مملکت. خوشبختانه آقا واقعا متین و با تواضع و با بزرگمنشی برای خود کردن. و جای دیگه همینطور، سند 20 بود همینطور بود، برجام بود همینطور بود و ارتباط با آمریکا همینطور بود و بقیه. اینه که این همافزایی میتونه خیلی کار بکنه. واقعا این هست یک صد قوه با آقا و انقلابی نرفا. آقا هم توی تنفیذ گفتن شعارهای رو آقای رئیسی میدن که شعارهای انقلابه، خوب حفظش کنن. با آقای احمد نژاد هم گفتن چیزه، ولی خوب ایشون متاسفانه به مسئله بدی رفت.
این همافزایی امید هم در جامعه ایجاد میکنه دیگه،
بسیار ایجاد میکنه. من دیروز تو بازار بودم با یکی از فروشنده ها، تیپش آدم چیزی نبود، آدم خیلی اصولگرا و متدین نبود، ولی گفت من نگاه که میکنم به داستان دلگرمم. خیلی حرفه. گفت من احساس دلگرمی
تو بازار،
تو بازار مردم عادی فروشنده، گفت من احساس دلگرمی میکنم. کسی که اصلا اصولگرا و متدین به معنایی که ممکنه من شما تو ذهنم بود نیست، آدم عادی. اینی که خارج جامعه نمیفهمن. اینه که برخلاف دوره قبل ما این همه اقبال میبینیم تو خبرنگاران، تو مسئولین، تو رؤسای جمهور، توی وزاره خارجه، رؤسای مجلس، هر کسی در یه سطحی دیرو شروع کردن اومدن، به خاطر همینه. میدونن که ایران آبستن حوادث خیلی بزرگیست و چون رهبری شجاعانه داره کار میکنه، سه تا قوه هم با شجاعت بیان و حمایت بکنن و منویات رهبری رو در واقع آوازه گوشش میکنن و در واقع عمل بکنن، اتفاقات بزرگی خواهد افتاد در دنیا. این است که حتی کسی مثل عربستان میاد میگه من شرکت خواهم کرد. بسیاری از کشورها برخلاف نظر آمریکا دارن شرکت میکنن، حواستون باشه.
بله بله.
آمریکایی‌ها خب آمریکایی‌ها،
حتی نماینده اتحادیه اروپا هم قرار شد که در مراسم حضور داشته باشه، که حتی رژیم صهیونیستی خیلی عصبانی شده بود.
اصلا این که وقتی که اینا در واقع میان شرکت میکنن علارغم نظر آمریکا، اسرائیل و غیره، حتی چیز اروپایی شرکت میکنن، چون میدونن اتفاقات در میفته، میدونن دیگه آمریکا مثل سابق تاثیرگذار تو منطقه نیست.
بله، رو به افوله،
رو به افوله. توی حتی تو افغانستان ما دیدیم عربستان گفت که تو جمع کن برو به آمریکا. در واقع موزه عربستان وهابیت این بود که آمریکا و داعش تو بلندشو برو، عراق هم که بلندشو رفتیم. من خودم با
افغانستان رفت. بله.
ما خودم با طالبان جمع میکنم قضیه رو. ولی در عمل میدونن که جمع نمیشه تا ایران نخواد.
بله.
یمن دارم. یمن قرار بود یه هفته ای تصرف کنن، الان میبینی که یمن در واقع چند سال داره مقاومت میکنه.
این یه هفته گرفتن یمن مثل یه هفته ای بود که صدام حسین گفت من به صدام تهران میرسم.
دقیقاً وقتی میبینن که عملا، خب ناظرین خارجی حرف قشنگی میزنن، میگن ایران دنبال متحد نیست در منطقه برای خودش، دنبال ساختن متحده. یمن، حزب الله، 86